جلسه چهارم از مبحث حالات انسان در قرآن، رمضان 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا، و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. برای اینکه آدم یه کاری رو انجام بده، مثلا با دست خودش وسیله‌ای رو بخواد برداره، در آن واحد عصب‌های مختلفی باید فعال بشن. با یک عصب، با یک عصب حرکتی، با یک عضله کار راه نمی‌افته. همچنین این عصب‌هایی که تو دستمون هستن باید هماهنگ باشن با عصب بینایی، و عصب‌های بینایی هم حداقل دو تا چشمی که ما داریم باید با هم هماهنگ باشن و شرایط رو یه جوری فراهم کنن که ما فاصله رو تشخیص بدیم، و الا می‌بینیم لیوان رو، دستمون رو باید هی تجربه کنیم ببینیم به کجا ببریم تا این لیوان رو بگیریم. جسم ما وضعیتی داره که ویژگی های روحی ما رو میتونه نشون بده تا حد زیادی. همونطور که ما برای انجام یک حرکت، برداشتن یک لیوان، به چند عصب، به چند حرکت در اعصاب و رگهای عصبی خودمون، حالا به تعبیری نیاز داریم، در روح خودمون هم وقتی میخوایم یه حرکتی انجام بدیم به عوامل مختلفی نیازمندیم، به انگیزه های مختلفی که این انگیزه ها در کنار همدیگه باید جمع بشن و آدم رو وادار بکنن به یک فعالیت. هیچ وقت آدم با یک علاقه معمولا یک کاری رو انجام نمیده. مثلا من علاقه دارم غذا بخورم بعد برم سراغ غذا خوردن، معمولا اینجور نیست. علاقه به غذا خوردن به اضافه با چند تا عامل دیگه موجب میشه که من بلند شم اقدام بکنم به تهیه غذا و سختی های تهیه غذا رو هم تحمل کنم و الی آخر. خب عوامل مختلفی همیشه در گرایش های ما وجود دارن، در علاقه های ما وجود دارن. اینها وقتی جمع میشن موجب میشن آدم یک کاری رو انجام بده. اگر یک کسی میخواد جلوی انگیزه های بد خودش رو بگیره، باید این علاقه ها رو از هم تفکیک کنه، ببینه چند تا علاقه موجب شدن این یه دونه کار رو انجام بده، یه دونه یه دونه اونا رو حسابشون رو برسه. اگه کسی میخواد عاملی رو برای یک به اصطلاح حرکت خیلی خوب در خودش ایجاد بکنه، باید چیکار کنه؟ باید چند تا علاقه در کنار هم دیگه جمع بکنه تا بتونه یه اقدام انجام بده. شما میخواید نماز شب بخونی، اگه سخته باید بری چند تا علاقه پیدا کنی کنار هم دیگه قرار بدی، بلکه بلند شین برای نماز شب. میخواید ترک گناه بکنی، باید چند جور علاقه در کنار هم دیگه قرار بدی تا بتونی چیکار کنی؟ ترک گناه رو به سهولت انجام بدی. یا اگر علاقه به یک مثلا انگیزه یه رفتار غلطی در ما وجود داره، برای اینکه این انگیزه رو از بین ببریم باید چند تا علاقه که با هم ترکیب شدن دونه دونه اونها رو از بین ببریم. مثال خیلی جالب تو این زمینه اون لطیفه ایست که بیان میکنن، میگن که مثلا چند نفر یه باقی رو رفته بودن دست برد بزنن، این اومد دید که زورش به این چند نفر نمیرسه، دونه دونه اینا رو حسابشون رسید. اولی رو کشید کنار، گفتش که تو اینجا چی کار میکنی؟ اون دوتا رو متقاعد کرد که با هم همدست بشن، این یه دونه رو بیرون کنن. گفت لااقل شما دوتا از باغ ببرید. بعد اینو که بیرون کرد، من نمیخوام جزئیات اون لطیفه رو بگم، اینا رو که این یه دونه رو که بیرون کرد، بعد دوباره یه نفر دیگه رو به یه دلیل دیگه بیرون کرد، بعد زورشمون آخری رسید اونم بیرون کرد. قصه اینه که گاهی از اوقات ما باید دشمنان خودمون رو از هم جدا کنیم، تفکیک کنیم، بعد دونه دونه بزنیم، اینجوری زورمون بهشون بهتر میرسه. علاقه‌های بد هم در واقع دشمنان ما هستن. فرمود اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبیک، دشمنترین دشمنان تو نفس تو هست که در تو بین دو پهلوی تو قرار داره. نفس ما یعنی چی؟ یعنی علاقه‌های بد ما. خب با این مقدمه یکی دیگه از حالات انسان رو که در قرآن کریم خداوند متعال چندین بار صریحاً بهشون پرداختن و البته دفعات بیشتری رو به صورت‌های اشاره‌ای به این موضوع پرداختن، می‌خوایم بهش بپردازیم. و اون حالت، حالت عجله است در وجود انسان. یکی از علاقه های انسان، گرایش های انسان عجله است. آدم هر چیزی رو میخواد، جدا از اینکه اونو میخواد، با عجله هم میخواد. این عجله و شتاب زدگی در کنار همه علاقه ها کار ما رو خراب میکنه. پای ثابت همه بدی های ما عجله است. یعنی معمولا شما نمیتونید یه علاقه بد پیدا بکنید که منجر به یه رفتار بد شده باشه که عجله توش نباشه. عجله به دلایل مختلفی در وجود انسان شکل میگیره، ولی کلن روحیه انسان اینجوریه. وقتی خداوند متعال در قرآن کریم این روحیه و حالت انسان رو که انسان موجودی عجول هست رو بیان میکنه، یعنی ببین تو شما مواظب این ویژگی خودت باش، خواه ناخواه درگیر یه همچین ماجرایی هستی. همیشه باید یکی از مواردی که میخوای مراقبت بکنی در حالات خودت همین موضوع عجله باشه. حالا ببینید شدت حضور این ویژگی عجله و شتاب زدگی در وجود انسان چقدره. از قرآن کریم استفاده کنیم. مثلا در سوره انبیاء خداوند متعال میفرماید خلق الانسان من عجل، انسان اصلا از عجله آفریده شده. میخواد بفرماید از خاک آفریده شده، میفرماید از عجله آفریده شده. یعنی چی؟ یعنی خیلی انسان روحش تنیده شده با عجله. اگه میخوای مراقبت بکنی، ببینون یه چیزی رو داری مراقبت میکنی، به این سادگی ازش کنده شدن آسون نیست. سأریکم آیاتی فلا تستعجلون. بعد علت بیان این حقیقت کلی در مورد انسان رو در اینجا بیان می‌فرماید که می‌فرماید من آیات خودم رو به شما نشون میدم، عجله نکنید. میدونید بعضی ها وقتی به حق میرسن عجلشون رو اینجوری ابراز میکنن، میخوان حق رو نپذیرن، میگن کو آثارش، کو ببینم. یعنی با شتاب زدگی خودشون رو بدبخت میکنن. چه اتفاقی درشون میفته؟ میگه قیامت رو من الان ببینم قبول میکنم. صبر کن، قیامت هم میرسه. کو مرگ؟ میخواد مرگ رو ببینه آدم بشه. صبر کن، مرگ هم میرسه. یا مثلا بهش میگه آقا این کار حرام رو نکن، ضربه میخوری. میگه من کو انجام دادم، ضربه نخوردم. صبر کن، ضربش هم میخوری. آقا این کار خوب انجام بده، نتیجه خیرش رو میبینی. کو من ندیدم، یه بار انجام دادم. صبر کن، نتیجه خیرش رو میبینی. انسان وقتی که با عجله برخورد میکنه نمیتونه با دین کنار بیاد. حالا نقطه مقابل عجله هم که میدونید صبر دیگه. صبر به یک معنا عجله نکردنه. یکی از معانی صبر عجله نکردنه ها. یکی از معانی صبر مقاومت کردنه که بازم اون توش یه عجله نکردن هست. و بعد دیگه حالا صبر چه جایگاهی داره در دین دیگه شما میدونید حتما دیگه. نزدیک 100 بار از صبر سخن گفته شده، در غالب موارد موضوع عجله نکن هست. صبر کن یعنی مقاومت کن، ایستادگی کن، ولی عجله نکردن هم توش هست. یعنی آدم عجول نمیتونه مقاومت بکنه. خب این شدت چسبندگی حالت عجله در انسان به انسان رو نشون میده که میفرماید خلق الانسان من عجل. اصلا انسان از عجله آفریده شد. یا می‌فرماید در سوره اسراء و یدع الانسان بالشر دعاءه بالخير، انسان چیکار می‌کنه؟ بدی‌ها رو می‌خواد با زبانی که داره خوبی‌ها رو می‌خواد. یعنی انسان به ظاهر فکر می‌کنه یه چیز خوب داره می‌خواد ولی واقعاً یه چیز بد داره می‌خواد. چرا اینقدر اشتباه می‌کنه که یه چیز بد رو خوب تلقی می‌کنه و او رو تمنا می‌کنه، او رو میره به سمتش که برداشت بکنه؟ چرا؟ به خاطر عجله. یدع الانسان بالشر دعاءه بالخير و کان الانسان عجولا، چون شتاب زده است خیر و شر خودش رو قاطی می‌بینه، غلط می‌بینه، چیزی که به ضررشه رو دقیقاً میگه این به نفعمه، یا الله میخوام، یا از خدا میخواد، یا تو دنیا برنامه‌ریزی میکنه که بهش برسه، یا از دیگران میخواد. دقیقاً این همون چیزیه که به ضررته. چرا درست تشخیص نمیدی؟ میفرماید به خاطر عجله درست تشخیص نمیده. عجله نکنه خودش درست تشخیص میده که این به خیرش نیست، به شرشه، به ضررشه. و کان الانسان عجولا، انسان موجود عجولیه، موجود شتاب زده ایه. این دوتا از نمونه تصریحات قرآن هست که حالت انسان رو درباره عجله بیان میکنه. خب اولا این عجله چیز بدیه که در وجود ما هست؟ نه خیر، خیلی چیز خوبیه. خدا اصلا چیز بد تو انسان قرار نداده، منتها انسان وقتی خودش رو درست تربیت نکرد از دارایی‌های خوبش بد استفاده میکنه. همین عجله رو شما درست ازش استفاده میکنی میشه شغل به لقاء الله، میشه گریه های امیرالمومنین در فراغ شهادت. همین عجله رو ازش خوب استفاده کنی دیگه، حالا اون موقع ممکن اسمشو عجله نگذارن، اسمشو بگذارن شوق. خمیرمایش همینه دیگه، همین حالتی که در وجود انسان هست. انسان یه چیز خوبی رو برای خودش میبینه میگه چرا فردا، چرا امروز نه. انسان اینجوریه، شوق رسیدن به خوبی ها، این شتابی که انسان داره کی موجب میشه که عجله به انسان لطمه بزنه، خیر و شرش رو نبینه، قاطی بکنه؟ وقتی که این عجله رو داره بد جایی استفاده میکنه، نه خوب جایی. اگه خوب جایی استفاده کنه اتفاقا خیلی هم خوبه، و خدا باید بیاد آرامش کنه. بنده من، عزیز من، چشم شما رو میبریم پیش خودمون، صبر کن، تحمل کن، خدا بهش اون وقت دلداری میده. اون هر لحظه به خاطر شوقش برای ملاقات خدا پاداش هم میگیره، تازه به دلیل شوقش به ملاقات خدا همه چیز رو هم بهتر میبینه. یه روایت فوق العاده ناب برای شما بخونم از امام عزیزی که همه امامان ما عزیز هستن، ولی این امام یه جور دیگه تو دل ما جا داره. ابا عبدالله الحسین علیه السلام می‌فرماد کار خیری که درش شتاب نداری روش حساب نکن. یعنی آدم می‌خواد یه کار خوب انجام بده باید با شوق انجام بده. انقدر نم نم میری به سمت این کارو، انقدر شوق نداری برای انجامش، انقدر بیحالی، بابا اصلا انجام نده، ولش کن. انجام بدی هم روش حساب نکن که به دست تو رو بگیره این کار. چرا بی شوق انجام دادی؟ در بسیاری از عبادات همینطوره، میفرمان عبادت رو با شوق انجام بدی. اگه بخوای عبادت رو با خمیازه و حالا ببینیم چی میشه و حالا من چند دقیقه دیگه و اینا، اصلا خدا بدش میاد. یکی از دلایلی که نماز رو باید به وقت خون تا از آن گفتن عجله کنی سر وقت بخونی، حالا من کلمه عجله رو دارم استفاده میکنم، شتاب کنی، شوق برات بداره که فرمان خدا رو زود گوش بکنی، به اندازه خود نماز خوندن اثر داره. از آقای بهجت پرسیدن شما از استادتون مرحوم قاضی نقل کردید که هر کسی نماز اول وقت خوند و به جایی نرسید آب دهن به صورت من پرت بکنه، یعنی اینقدر قطعیه، نماز با توجه منظورتونه یا نماز معمولی هم همین نمازایی که ما میخونیم؟ آقای بهجت صریحا فرمودن، نوارشون هست، فرمودن نه همین نماز معمولی فقط به وقت باشه. یعنی با عجله، اینجا دیگه کلمه عجله رو شاید خوب نباشد هم استفاده کنه. عجله معمولا برای شتاب زدگی بیجا، برای شتاب زدگی نه شوق بجا استفاده میشه، ولی خب حالا ما داریم چون معاناش غریبه استفاده میکنیم تا ببینیم اون ریشه عجله در وجود انسان چیز بدی نیست. شما نشون دادی به خدا من میخوام اولین وقت نمازمو بخونم، اینقدر برای این کار شما بها میدن، شما رو به همه جا میرسونن، حتی اگه نماز بی توجه باشه، حتی اگه نماز بی حال باشه، میفرماید قیمت داره نمازش. چرا؟ شوقی از خودش نشون داد. پس عجله اصلش تو وجود آدم چیز بدی نیست، فقط باید مصرفش آدم پیدا بکنه. جالب اینه که اگه مصرف خوب داشته باشه همه سعادت دنیا آخرت رو برای آدم میاره، اگه مصرف بد داشته باشه همه بدبختی رو برای آدم میاره. تیغ دو دمه، انگار یه چاقوییه که انقدر تیزه، بخوای باش کار بکنی کارتو زود را میندازه، وقتتو نمیگیره، سود و منفعتت بیشتر میشه. بخوای با آدما بزنی، بخوای زخمیش کنی، نه خدای نکرده، نعوذ بالله، هیچی، اون رو به قتل میرسونی. حالا ما که دیگه اهل چاقو کشی نیستیم در این بار بخوایم اینجور مثال ها رو تحمل کنیم، ولی دیگه حالا مثال بعدش اینه. یه حالتیه در وجود انسان که وقتی آدم میخواد بد بشه مقوم همه بدیهای او هست، وقتی میخواد خوب بشه مقوم همه خوبیهای او هست و چقدر به او ارزش میده. راستش اینه که حضرت آدم علی نبینا و علیه و علیه السلام که از بهشت اخراج شد سر اون اشتباهی که کرد، عجله در کارش بود، شیطان هولش کرده. اگه یک کمی میگفت صبر کن الان من روش فکر میکنم بعدم بهت میگم، اصلا نمیرفت، هولش کرد. شیطان همین کارو میکنه. بعضی وقتا آدمو هول میکنه. هول میکنه یعنی چی؟ میاد میگه ببین حالا چه جوری آدم رو هول میکنه شیطان. میگه از دست میدی یا رفقا، من به شما بگم هیچ لذتی رو هیچ وقت از دست نمیدید، نترسید. اونی که برات مقدر شده بهت میدن، گر نستانی به ستم میدهن، میزنن و میدنت، عجله نکن. اینا وسوسه های شیطان نامرد. میگه دست میدی آدمو هول میکنه. تو مملکت ما یه فرهنگی برای تجارت هست خیلی عجیبه، وقتی قیمت ها راکده کسی خرید و فروش نمی کنه، همچنین قیمت ها میره بالا خرید و فروش زیاد میشه. بابا برعکسه، شما قیمت رفت بالا نخر تا بیاد پایین، نمیترسم بدتر بشه. این هوله. حالا ما درباره این هول زدن دوباره یک حالت دیگری در انسان هست که در قرآن کریم آمده، روزهای بعد با هم مرور خواهیم کرد که حالا به اون هول زدن که یه عنصر دیگری هم اضافه میشه باید برسیم. ولی شیطان آدم رو شتاب زده میکنه، میگه دست میدی یا خدا هی از این طرف میگه ببین هیچ چی رو از دست نمیدی، نترس، پیش من هر چی بخوای بهت میدم. مثلا در روایات داره برخی نماز میخونن عجله دارن برای کارشون، میخوان برن به کارشون برسن، خب تعقیبات نمیخونن. در روایت میفرماد خدا میفرماد بنده من کجا رفت؟ چه عجله ای داشت؟ به چی میخواست برسه؟ میخواد من هر چی میخواد بهش برسه رو نابود کنم براش؟ خب این شتاب زدگی رو خدا بعدش میاد. هوسیه که خدا ببخشید، هوسیه که ابلیس تو دل انسان میندازه. یا میگه دیگری جلو میفته، تو جلو، یعنی دیگه نمیتونی بهش برسی، یا نترس، خدا انقدر عقب افتاده ها رو جلو انداخته، تو تیم فوتبال 3 گل عقب بوده 4 تا زده، نترس، عجله نداشته باش. در تو بعضی از تیم ها من شنیدم میگن که مثلا تیم فلان کشور، حالا بلد نیستم مثال بزنم ولی شنیدم، وقتی میبازن بازیشون بعد از باخت هیچ شتاب زدگی توش نیست، بعدش حتماً 2 برابر گل میزنن، حالا یا بیشتر میزنن، بالاخره میبرن یا مساوی میکنن، یه کاریش میکنن. شتاب زدگی موجب میشه که همون جبران، همون جلو زدن هم دیگه صورت نگیره. ابلیس چیکار میکنه آدم رو؟ در هوسرانی مثل حضرت آدم دچار اشتباه میکنه، میگه از دست میدی، این فرصت غنیمته. من به شما عرض بکنم در ارتباط با دنیا هیچ و امور دنیایی و این مسائلی که مربوط به شهواته، هیچ وقت عجله نکنید. حالا یه نکته بهترم به شما عرض کنم، هر وقت هیچ عجله ای نکنید بهترش گیرتون میاد در همه زمینه ها، و آدم با شتاب فقط خودشو بدبخت میکنه. نه اینکه کلا آدم بیحال باشه، برنامه‌ریزی نداشته باشه، فرصت های خوب تجارت رو از دست نده، نه این منظورم نیست، ولی شتاب زدگی بی جا نداشته باشیم. حالا دیگه خودمون باید تشخیص بدیم. ببینید این مطالبی که ما اینجا با هم گفتگو میکنیم یا مطالب بیشتری که شما خودتون بلدید، اینها در مقام تشخیص مصداق کار ساده ای نیست. آدم باید دقیقا خودش تشخیص بده که این جزء و اون مصادیقیه که من نباید عجله کنم یا نه معقول اینه که باید عجله کنم. من دارم شتاب زدگی بی جا خرج میدم یا نه، یک عقلانیتیه که دارم درست در موقعیت خودش بدون شتاب زدگی ولی باید فورا این کار رو انجام بدم. در مقام تشخیص مصداق نیاز به حکمت آدم داره، نیاز به فرقان، بینش جدا کننده حق از باطل، نیاز به بصیرت، نیاز به این چیزا داره. ما کلیشو داریم میگیم. حالا تو مصادیقش شما تشخیص بدید اینجا اون جایی که من دارم عجله میکنم یا اینجا اون جایی که من دارم درست رفتار میکنم. الهی خدا اون قدرت تشخیص رو به آدم بده. ولی ابلیس با عجله، با هول کردن انسان، با هول انداختن تو وجود انسان، از ترس محرومیت آدم رو چیکار میکنه؟ به شتاب زدگی وادار میکنه. این یکی از مناشأ خراب شدن اون شوق و عجله تمیز تو وجود انسانی که تبدیل میشه به یک حالت بد و تصمیم گیری های غلط و محاسبه های غلط. یه صورت دیگه عجله غیر از وسوسه شیطان این است که انسان ها اگر خودشونو عادت به صبر نداده باشن تو هیچ برنامه‌ریزی موفق نمیشن. از دم دستی ترین عوامل استفاده میکنن برای رسیدن به منافع خودشون، چون عجله کردن که از دم دستی ترین عوامل استفاده کنن و بعد فکر نمیکنن. یه راه دیگه هم داره ها. خب حالا من الان یه کمی مبهم صحبت کردم، مثالی بزنم بحث خودم رو روشن بکنم. این مقرراتی که ما برای نظم افراد میگذاریم و بعد تشویق تنبیه های فوری که بالا سرشون میگذاریم، مثل کارت ساعت زنی دم در ادارات، مثل حضور و غیاب سر کلاس مدرسه، این کنترل و نظارت فوری فوتی و شدیدی که در جزئیات اعمال میکنیم، این ناشی از عجله انسان برای رسیدن به نتیجه، یعنی رفتار درست. این کاملا غلطه و موجب میشه انسانها شخصیتشون بد بار بیاد، موجب میشه آدمها از نظر روحی و شخصیتی استقلال پیدا نکنن، کرامت انسان ها هم ضمناً رعایت نمیشه، بعد مدام هم باید کنترل بگذاری، آخرش هم نمیتونی همیشه کنترل کنی. اما اگر مربیان و مدیران عجله نکنن در به نتیجه رسیدن، عجله نکنن در این که بخوان افراد رو منظم کنن، صبر کنن، صبور باشن، زمینه خطا رو ایجاد بکنن، زود اینم یقه افراد رو نگیرن، اگر چنین روشی و منشی داشته باشن اون وقت بهتر به نتیجه میرسن. نظم در درون افراد چی میشه؟ درونی تر میشه. شما یک مثلا مدرسه رو دارید اداره میکنید، در اداره این مدرسه میتونید عجله کنید، قوانین و آیین‌نامه هایی که عجولانه است تحریزی کنید و بخواید زود به نتیجه برسید. خب یه داد بزن زود به نتیجه برس دیگه، یقه طرفو بگیر، تشویق و تنبیه بگذار، فوری و فوتی برخورد کن، به نتیجه برسی دیگه. تو که عجله داری، میخوای زود همه آدما درست بشن، زود همه آدما درست رفتار کنن، خب با همین روش عمل کن دیگه که به نتیجه نمیرسی. به نتیجه نمیرسی یعنی چی؟ ظاهرا تونستی افرادی رو منظم کنی، ولی چون شخصیتشون منظم نشده، در دراز مدت این آدم ها از زیر کار در رو میشن، در دراز مدت این آدم ها فرصت طلب میشن، در دراز مدت این آدم ها از صمیم دل نظم رعایت نمی کنن و از نظم خسته میشن. وقت شما هم در دراز مدت مجبوری عوامل کنترلت رو شدیدتر بکنی، چون اون راه هایی برای در رفتن پیدا میکنه، بعد هی شما باید اون راه ها رو کنترل کنی، هزینه کنترل کردن شما افزایش پیدا میکنه، هزینه تشویق، هزینه تنبیه افزایش پیدا میکنه. همینجوری میشه که آدم ها تا میبینن ناظری بالا سرشون نیست هر جنایتی رو میکنن. ما برای اینکه بچه هامون حقیقتا منظم باشن، حقیقتا آدم هایی باشن که خودشونو بتونن کنترل بکنن در هر جایی هستن، نباید اونا رو با عجله تربیت کنیم. با عجله تربیت کردن یعنی داد زدن، یعنی کنترل شدید، یعنی تشویق تنبیه دائم، یعنی در همه جزئیات فرصت تصمیم گیری و خودسازی به او ندادن، فرصت اشتباه کردن به او ندادن. فکر نکنیم فرصت اشتباه کردن به افراد ندیم زود به نتیجه میرسیم. این ظاهری نتیجه ای که زود اینم به دست میاد، نتیجه حقیقی نیست. بسیاری از قوانین و مقررات در یک جامعه برای کنترل دزدها است و این قوانین و مقررات هم هیچ کدوم اون نتیجه مطلوب رو به دست نمیدن، برعکس هم میکنن کار رو، هزینه در واقع یک رفتار درست رو به شدت افزایش میدن. چقدر باید با امهال برخورد کرد؟ چقدر باید با صبوری و بزرگواری برخورد کرد؟ مربی ها و مدیران اگه عجله کنن درباره نیروی انسانی که زیر دستشون هست، هیچ وقت به نتیجه مطلوب نمیرسن، بلکه وضعیت فرهنگی و شخصیتی افراد زیر دست خودشون رو هم تخریب خواهند کرد. یه جور دیگه هم باز میشه عجله رو دید. وقتی جایی شما میخوای با عجله یه کار بزرگ انجام بدی، یعنی مقدمات لازم رو فراهم نکردی، یعنی محاسبه های لازم رو انجام ندادی. معمولا چه اتفاقی میفته؟ نتیجهش این میشه که کار خراب میشه دیگه. در این زمینه حرف زیاده، بنده میخوام در یک مختصر این مطلب رو عرض کنم. فرق نظام بیدینی، نظام غرب، نظام همین چیزی که شما در جهان میبینید، با نظام اسلامی، با اون چیزی که به عنوان ساختار اسلامی مطلوب ما دنبالش هستیم، اینه. اونا قوانین و مقرراتشون رو عجولانه وضع کردن که البته اخیراً دارن هی فاصله میگیرن چون نتیجه نگرفته بودن. ما چیکار میکنیم؟ ما اون چیزی که میخوایم، نه اینکه الان داریم به سمتش انشالله حرکت میکنیم، ما دنبال این هستیم که با تأنی به نتیجه برسیم. میگفتن یا علی تو مدیر نیستی، تو سیاست نداری. آقا میخواست با تأنی به نتیجه برسه، با فرصت دادن به نتیجه برسه. غربی ها میخوان سریع به نتیجه برسن، لذا شما ببینید پلیس در غرب خیلی وحشیه و نقش کلیدی و اساسی داره. من چند وقت پیش برای جمعی از دوستان نیرو انتظامی عرض میکردم، میگفتم نه، جامعه ما به این سادگی ها قدر شما رو میدونه که شما یک ذره از وحشیگری پلیس غرب رو ندارید و دارید جامعه رو منظم اداره میکنید. نه شما خودتون حتی ممکنه قدر خودتون رو بدونید و قدر جامعتون رو ممکنه ندونید. چرا؟ بدون اینکه شما وحشیگری بکنید نظم رو در حدود بسیار بالایی تو جامعه دارید اجرا میکنید. غربی ها چاره ای ندارن پلیس هاشون جز این که وحشیانه و فوری و نمیدونم واکنش سریع عمل بکنن، برای اینکه اون جامعه اونجوری بار اومده، راه دیگه نداره برای کنترل. جامعه ما اگه یه روزی بهتر بشه چه اتفاقی میفته؟ از 10 تا خلاف رانندگی از 10 تا خلاف رانندگی یکیشو جریمه میکنه و بعد این فرهنگ مردمه که بدون اینکه تشویق و تنبیه فوری در کار باشه موجب میشه خلاف نکنن. ما تو مدرسه، ما درباره بچه‌هامون چجوری باید رفتار بکنیم؟ شتاب زده اگه پدر مادرها بچه‌هاشون رو بخوان تربیت بکنن، همین میشه که میبینید بچه‌های خانواده‌های مذهبی از دین بیزار. چرا؟ مامانش شتاب زده میخواسته به نتیجه برسه. صبر کن، صبر کن، آروم آروم. شیوه برنامه ریزی باید توش عجله نباشه، شیوه تربیت باید توش عجله نباشه، شیوه کنترل خطا باید توش عجله نباشه، باید با تأنی باشه. این شیوه رو اولیاء خدا وقتی اجرا میکنن چه اتفاقی میفته؟ خیلی از کسانی که زود میخوان به نتیجه برسن به اولیاء خدا میگن شما دارید بد عمل میکنید، شما ول کردی، شما داری شل عمل میکنی. سریال امام علی علیه السلام که پخش میشد یه دانشجوی به من گفت، اینو بارها عرض کردم، همون زمانها شاید 17 سال پیش بود، کی بود، گفت این سریال شما نظرتون چیه؟ من فکر میکنم سریال خوبی نیست. گفتم چطور؟ تو چرا میگی خوب نیست؟ حالا بالاخره سریال ساخته دست بشره، در مورد شخصیتی مثل امام علی علیه السلام طبیعیه ممکنه یه ایرادایی داشته باشه، حالا تو چه ایرادی توش پیدا کردی؟ گفت من از امیرالمومنین شخصیت قاطعی تو ذهنم بود، ولی این فیلمه امیرالمومنین علیه السلام پیش من یک فردی که در مدیریت شل رفتار میکنه نشون داد. گفتم اگر ایرادت به سریال اینه، اتفاقا باید بگیم سریال خیلی موفق عمل کرده، چون همین برداشتی که تو از مدیریت حضرت پیدا کردی تو این داستان که یک کمی داره شل عمل میکنه، اینو مردم زمان امیرالمومنین هم ازش برداشت کردن. گفتن تو مدیریت بلد نیستی. حتی آقا بارها این شبهه رو جواب دادن، فرمودن من مدیریت بلدم، من میدونم چی کار کنم شما رو درستتون بکنم، ولی نمیتونم پا رو تقوا بگذارم، تقوا به من میگه یه جور دیگه مدیریت کن. در زمان حضرت امام بعضی از مسئولین میرفتن پیش امام گریه میکردن، تو خاطرات خودشون نوشتن، داد و بیداد. ظاهرن کسی بعد از انقلاب با امام اینجوری برخورد نکرده باشه جز همین آقایی که خودش تو خاطرات خودش نوشته که امام یالا شما الان باید بنی صدر رو ورداری. امام صبر کرد، عجله نکرد و با این عجله نکردن فتنه های بزرگی رو ریشه کن کرد، یک زخم عمیقی رو جراحی کرد و اصلاح کرد. برای همیشه یه پدیده هایی نابود شد. اگر حضرت امام می اومد چی کار میکرد؟ همون مثلا بنی صدر رو زود اینم باش برخورد میکرد، او غریب بازی در می آورد، مظلوم نمایی میکرد و الان برای خودش صاحب مکتب و نهلهی بود. با جریان های دیگه هم همینطور، با نهضت آزادی هم با تأمل بسیار زیاد برخورد کرد، اصلا با هر جریان خلافی خیلی امام مدارا کرد. با جریان مجاهدین خلق که کار به ترور زد کشید کارشون رو، 17 هزار نفر کشتن با ترور، 17 هزار تا میدونی چند تا بمب باید منفجر بشه؟ چقدر این مملکت مدارا کرد و این مدارا نتیجه داد. برای همیشه ریششون کنده شد. خب این روش ولایته که میاد در مدیریت کردن جامعه عجله نمی کنه، با تعنی برخورد می کنه. دیر و اوضاع ممکنه درست بشه، ولی درست میشه، ریشه کن میشه، چیزیش دیگه باقی نمیمونه. این میلی که در بعضی ها ایجاد شده بود که ما باید با کت خدا ببندیم، باید دم آمریکا رو ببینیم، اگه بریم مذاکره بکنیم ال میشه بل میشه. آقا یه کاری کرده بودن تو مملکت، اکثریت مردم باورشون شده بود که آقا 30-40 سال ما داریم هی دشمنی میکنیم، یه بارم بیام از در دوستی در بیام ببینیم چی میشه. بالاخره این جا افتاده بود که این یه راه حله. خب مقام معظم رهبری از اول هم میفهمدن این راه حل نیست، ولی حالا شما اصرار دارید برید ببینید، من اطمینان ندارم. اونو هم با سوت و کف و شروع کردن و اینا، نه نمیدونم، جا دیپلماسی جای خوشبینی و بدبینی نیست. بعضیا بدبینن، ما خوشبینیم. مثلا این حرفا چیه؟ همه چی حل میشه. خب آقا اینقدر صبر کردن تا آبرو و حیثیت برای این طرز تفکر دیگه باقی نموند. نه در کشور ما، تو جهان دیگه هیچ کسی اعتماد نمی کنه در عصر ما به این جرثومه های فساد، سردمداران استکبار و شدیدترین و قویترین طرفداران کوتاه آمدن در مقابل غرب. دیگه ما چقدر کوتاه بیم به نسبت که ما کوتاه اومدیم، اونا درست رفتار نکردن. و حالا نمیگیم در مقابلش همه امتیازات رو به ما بدن، به همین نسبت مثلا 1% کوتاه آمدن ما اونا خوب رفتار بکنن. صبر و تأنی نتیجه داد. حالا این صبر و تأنی البته ادامه خواهد یافت و تا نهایت افتضاحات و نهایت خسارت‌های این طرز تفکر شامل حال ما مردمی که این طرز تفکر رو انتخاب کردیم نشه، خدا ولکن معامله نیست. خود جا بیفته برات الی ابد. مثل چی؟ هر ملتی پشیمان خواهد شد که بخواد 2000 رو اونا حساب بکنه. یعنی صبر و تأنی و تأمل. پس عجله یه بحث فردی نیست که شما بگی که من میخواستم برم سویچ ماشین رو بردارم یا میخواستم این چایی رو بخورم عجله کردم نفهمیدم داغه خوردم دهنم سوخت. مسئله در حد زندگی فردی نیست. عجله در شکل گیری تمدن‌ها تأثیر خودشو نشون میده. یه تمدنی مبتنی بر عجله شکل گرفته. عجله در تأمین منافع جامعه و افراد کم کم یک سلسله قوانین، یک سلسله عملکردها، یه فرهنگی رو در جامعه ایجاد میکنه که موجب انحطاط و سقوط بشر میشه. انشاءالله خداوند متعال ما رو به ابعاد فاجعه عجله آشنا بکنه. ما آدم هایی هستیم که با عجله عجینیم. همیشه باید نسبت به هر تصمیمی یه سوء ظن داشته باشیم به خودمون. عجله نکردی؟ عجله نکردی؟ انسان از عجله بیشتر ضرر میکنه تا از صبر بیجا. این عجله بیجاست که انسان رو دچار لطمه میکنه. خب بریم محضر پروردگار عالم و عرضم رو تمام بکنم. ای انسان، ای آدم، خدایی داری که اصلا عجله نداره بالای سر خودت، و این خدایی که عجله نداره خیلی هولش تو دل آدم میفته، خیلی خوف آدم رو برمیداره. اصلا عجله نمی کنه برای این که عذابت کنه. خیلی باید از این خدا ترسید. می فرماید هیچ عقوبتی مانند مهلت دادن در دستگاه پروردگار نیست. در قرآن کریم هم مکرر فرموده است من مهلت میدم، من مهلت میدم، گول نخورید، من دارم مهلت میدم. بعدی کسی رو خدا دوست داشته باشه مهلت نمیده. امام صادق علیه السلام میفرماید گاهی من یک اتفاق ناخوشایندی تو قلبم میفته، حالا من نمیفهمم یعنی چی، مثلا ولی خدا معصوم یه اتفاق ناخوشایند تو قلبش میفته یعنی چی؟ ما اون مراتب عالی رو درک نمی کنیم، نوسانات اولیاء خدا رو متوجه نمیشیم. میفرماید گاهی یه اتفاقی برام میفته تو قلبم، غروب نشده پاشو میخورم، هنوز غروب نشده، به فردا نمیکشه، تنبیه میشم از جانب پروردگار. ولی فرائنه مصر بودن جنایتکارهایی که جنایتهای عظیم میکردن، خدا 50 سال صبر میکرده در مجازاتشون، بعدا مجازات میکرده. و ابلیس بدبخت از خدا خواست خدا یا به من مهلت بده و خدا بهش مهلت داد. اصلا چه عذابی از این بالاتر؟ پروردگار عالم شتاب زده عمل نمی کنه، او سر وقت کار خودش رو انجام میده و این یک خوفی از خدا در دل ما باید ایجاد کنه. این خوف رو اولیاء خدا در مناجاتاشون خیلی ابراز میکنن. خدایا اون موقع، ای خدایی که سکوت کردی، پشت پرده این سکوتت چه خبره؟ وقت گریه میکنه امام سجاد، میخوای یه روزی جلوی من رو بگیری این سوال رو ازم بکنی، یه روزی جلو من رو بگیری بگی هیچ چیز قبول نکردم، اون روز اگه به من اینو بگی من چیکار کنم؟ خدا خوشش میاد شما مقوله عجله رو از هر حیث بهش نگاه بکنی، ببین خدا مهلت داده، خودت دیگه به خودت مهلت نده. وقت انسان، همین انسانی که عجله رو نابجا استفاده میکنه، صبر رو نابجا شروع میکنه استفاده کردن، بهش میگی توبه، میگه حالا دیر نمیشه، ای نامرد، همه چی دیر میشه، توبه دیر نمیشه، جمع و جور کردن دیر نمیشه. چی کار میکنیم بابا خودمون؟ رفقا این ویژگی عجله خودمون رو بیاد یه جاهایی استفاده کنیم. هرچی زودتر وصیت‌نامه هامون رو بنویسیم، هرچی زودتر خودمون رو آماده مرگ بکنیم. موتو قبل ان تموتو، قبل از اینکه بمیریم یه بار بیاد بمیریم. میفرماید مردم در عمرشون یه بار میمیرن، اما مؤمن روزی 70 بار میمیره. میگه فرض من الان رفتم، چقدر عجله داری برای رفتن؟ اینقدر پاک میکنه آدمو، اینقدر قوی میشه آدم، اینقدر نورانی میشه، اینقدر لذتش از زندگی بیشتر میشه. میفرماید یه میتی رو دیدی، خودتو بذار جای اون، بگو ها الان من فوت کردم، خدای به منو برگردون، خدای منو برگردون، خدای منو برگردون. بعد از تشییع جنازه که برگشتی بگو بیا خدا برگردوندت، میخوای چی کار بکنی؟ اونجوری بعدش زندگی کن. یه تشییع جنازه دیدی، تحول بزرگه. چه عجله‌ای داری تو برای مردن؟ این عجله رو خوب استفاده کردن ها، کسی عجله نکنه برای مردن، ولی این برخورد شتاب زده مناسب و بهره برداری از این ویژگی در جاهای مناسب خودش. این عجله میشه شوق به شهادت. من یکی از شهدا رو خیلی باهاش رفیق بودم و خاطراتش رو یه جاهای مفصل گفتم. ایشون خیلی شوق به شهادت درش عجیب بود و دیگه همون دفعه اولی هم که رفت جبهه به شهادت رسید و تقریبا برای همه رفقا هم مسجل بود، اصلا موندنی نیست، اصلا این رفته، مدت هاست رفته، هنوز جسمش باقی مونده که همین الان پر میکشه میره، یه همچین حالتی داشت، برای همه واضح بود. من نمیذاشتم جبهه بره، یه مسئولیتی داشتم که میتونستم اینو جلوشو بگیرم، التماس افتاده بود. بعد به من یه بار بغض کرد. خب ما با هم خیلی رفیق بودیم، رفقا تو سن 15-16 سالگی، راحت میشم گریه نمیکنن که، غروری دارن بالاخره. اونم آدم شوخ و با نشاطی هم بود، اصلا اهل تظاهر و این حرفا نبود، اهل شعار دادن و از اینجور تظاهرات دینی و اینا اصلا نبود. هرچه باطن داشت باطن داشت. یه بار بغض کرد، تنها دفعه ای که من تو عمرم، گفت ببین بذار من برم. گفتم چرا آخه اینقدر اصرار میکنی؟ گفت الان یه گروهی دارن میرن، اگه یکی از اینا شهید بشه من چجوری سرمو بلند کنم؟ آقا بابا کسی به تو کاری نداره، دوست سنت همه اینا کمتره، تو فرمانده رنجرها هستی که نرفتی و همه رنجرها رفتن شهید شدن، اصلا تو چی کاره این قضیه هستی؟ چه اینجوری نگاه میکنی تو؟ دید از پس ما بر نمیاد. یه روزی برگشت و من گفت ببین بذار من برم، شایدم شهید نشدم که منو دلداری بده، میدید من از باب رفاقت ازده نمیدم بره و اینا. بعد چون یقین داشتیم و یقینمون هم اجرا شد دیگه، رفت و رفت. گفتم چرا؟ یه امیدی شد برای ما که این نره. گفتم چرا؟ گفت مادرم یه خوابی دیده ممکنه نرم، حالا تو بذار من برم. گفتم خب بگو اون خوابه چی بوده؟ گفت نمیگم، میترسم درست در بیاد. حالا تازه میخواست به من امید بده ها، همونجا هم حاضر نشد خوابه رو بگه. بعد از شهادتش خوابش رو از مادرش پرسیدم، همین الان مادرشون هست، مادر محترمشون. گفتم این خواب چی بوده شما دیدی که ایشون میگفت من شاید به دلیل اون خواب شهید نشم؟ مادرش گفت من دیدم خیلی شوق به شهادت داره. بهش گفتم ناراحت نباش تو شهید میشی. بهم گفت چرا، رو چه حسابی میگی مامان؟ بهش گفتم من اوائل زندگیم خواب دیدم دو تا شهید پای رکاب حضرت ولیعهد سروان الله الفدا میدم. خب حتما یکیش توی دیگه پسرم. و همینجور هم شد، این خانواده دو تا شهید دادن، یک شهید خود این آقا پسر بود، یک شهید هم پدر این پسر بود. بعد میگه خوشحال شد، یه دفعه برگشت گفت مامان این خوابی که تو دیدی معناش این نباشه من بمونم زمان ظهور به شهادت برسم. بهش گفتم خب چه اشکال داره پای رکاب حضرت که خیلی خوبه که. گفت مامان از سابقون از سابقون اولئک المقربون چی میشه؟ این هم شتابش رو کجا استفاده کرده؟ واقعا اینجوری بود. من اگر این آدم رو با چشمم ندیده بودم، باهاش سالها زندگی نکرده بودم، روحیاتش رو نمیدونستم، شاید باور نمی کردم. اگه کسی این قصه رو از کسی برای من نقل میکرد میگفتم احتمال حالا شاید داشته باشه یه ذره مبالغه توش باشه. انقدر ما با هم رفیق بودیم که تنها نامه‌ای که از جبهه نوشت به من نوشت، خانواده‌اش هم می‌دونستن، گفتم اون بنویسه به تو می‌نویسه دیگه. و شتاب در شهادت برای او. بعد از شهادتش تو عالم رؤیا میومد همین حرفا رو ادامه میداد. حالا من دیگه نمیخوام خواب برای شما تعریف کنم که این میومد چی با من میگفت، چه حرفایی میزد. وای خدای من، شوق به شهادت، شوق به لقاء الله. به مادرش میگفتش که خب بالاخره من میرم، شما هم چند سال دیگه میاد، حالا فکر کنید چقدر طول میکشه، 100 سال دیگه زندگی کنید. یه چشم بر هم زدن، هم همینجوری حرف میزد. واقعا این چیزا رو میدید. خیلی آدم عجیبی بود. اعلی الله مقامه الشریف و مقامه هم الشریف، کل شهدا هر کدوم یه آتش پاره ای بودن. اینا انگوش کوچیکه شهدای کربلا میشن یا نمیشن نمیدونم، بالاخره ریز خور خان کرم ابا عبدالله الحسینن که شب عاشورا جای همه رو که بهشون نشون داد، یه نوجوان شتاب زده در اطراف حسین به نام قاسم ابن الحسن هی به عمو میپرداخت و میگفت عمو من چی؟ من به من بگو منم شهید میشم یا نه؟ جای همه رو بهشون نشون دادی. اینقدر بیتابی کرد قاسم ابن الحسن که امام حسین رو مجبور بکنه به جواب دادن. امام حسین برگشت فرمود قاسمم، فردا همه مردهایی که تو خیمه هستن کشته میشن، حتی علی اصغر من. حالا شما اون جلوه قاسم ابن الحسن رو ببینید که دفعی برگشت صدا زد عمو مگه به خیمه ها و زن ها حمله میکنن فردا؟ قاسمم چجوری آخه من ماجرای عصر عاشورا رو برای تو تعریف بکنم؟ اینقدر شتاب داشت روز عاشورا، هر زرهی می آوردن به تنش نمی شد، هی صدا می زد عمو بگذار من برم، زره می خواد چیکار؟ بیتابی می کرد، این پا و اون پا می کرد. آخر سر بی زره رفت. وقتی می خواست بی زره به میدان بره، جسم نحیف قاسمش رو بغل گرفت. اینقدر حسین گریه کرد، قش کرد رو زمین افتاد از شدت تأثر. عمو و برادرزاده هر دو بیهوش شدن، به هوش اومد، صدا زد عمو جانم برو. او با شتاب رفت. نمیدونم در میدان چه اتفاقی افتاد، این دفعه نوبت حسین بود که با شتاب به سوی قاسمش بره. آنچنان شتاب زده حرکت کرد به سوی قاسمش. وقتی صدای قاسمش رو شنید که بخواد خداحافظی کنه با عمو، به بدن قاسمش رسید، اینقدر حسین گریه کرد، این بدن رو برداشت به سینه چسبانید. قاسم این که قد و قوارش از حسین علیه السلام کوچکتر بود، ولی وقتی سینهش رو به سینه خودش چسبانده بود، پاهای قاسم رو زمین کشیده می شد به دنبال حسین. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، دنیا و آخرت ما رو از اهل بیت جدا مگردان. در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون رو هرچه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان منوی نقطه آی آر.